و سلام به شما. در ارتباط با سوالی که فرمودید در مورد تفکیک قوا، ببینید این موضوع گذر از سه قوه به پنج قوه که من در سایت یا در کانال و سایت مطرح کردم، این به عنوان اصل چهارم زیربنای این نگرش نو به توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرایی پایدار مطرح شده و موضوع مستقلی نیست و یعنی مستقلن نمیشه روش صحبت کرد و انتخابی از توی این پنج اصل اساسی زیربنای این نگرش نو بکشیم بیرون و کلش رو منتشر بکنیم. این اصول پنجگانه این نگرش نو به طور پیوسته، یعنی اصل یک، اصل دو، اصل سه، اصل چهار و پنج، که تا اصل چهارم در ارتباط با مباحث حقوق تأسیسی در محدوده کشورها مطرحه و اصل پنجم هم مربوط به فعالیت‌های بین‌المللی و دیپلماسی‌های نوین هست که در سیستم حقوق معاهداتی که باز تعریف شده هر دوی این سیستم ها، اومدیم اینو مطرح کردیم و این پنج اصل پیوستن به هم، یعنی کسی که مطالب رو میخواد پیگیری بکنه این رو از هم اصل اول، دوم، سوم همجور پیگیری میکنه تا میاد میرسه به این اصل چهارم، وگرنه به عنوان یک موضوع مستقل سنگین قضیه، هرچند طرف اگر مخاطب اگر حقوق هم خونده باشه در این حال سنگینه. چرا؟ چون اگر همینطوری بیایم و این پنج قوه رو شروع بکنیم، مخاطب با اون ذهنیت سه قوه موجود چه در سیستم سکولاری و چه در سیستم دینی که این قضیه سه سیستم آقای مونتسکیو مطرح شده در بگیم اون محدوده اون نظریه تفکیک قوای ایشون، با اون دید بهش نگاه میشه و یک حالت از درون سیستم به این مدل برون سیستمی نگاه میکنه و عملا مخاطب ناخودآگاه میفته تو اون مسیر مباحث تقابلی. و چون این ستا به حساب قوه فعلی، مخصوصا قوه مجریش، بیش از حد ممکن و حتی خلاف نظری آقای مونتسکیو سیاسی وار شده و سیاست زده شده به نسبت اون دو قوه دیگه در همه کشورها، چه دینی و چه سکولاری، اینه که همینطور گفتم از دید برون سیستمی حقوقی اساسی اومده مطرح شده و لازمش اینه که برای اجرایی شدن این اصل چهارم و این قضیه پنج قوه ضرورت هست که مخصوصا اون اصل اول به عنوان اصل حاکمیت حق به صورت کاربردی با مرکزیت حقوق اشخاص اهم از حقیقی و حقوقی در محیط اجتماعی و سطح بین المللی در کشورها اول نهادینه بشه. چرا؟ چون الان باورمون بر اینه که چه در سیستم های دینی و چه در سیستم های سکولاری، مرکزیت در محیط اجتماعی حقوق اشخاص نیست، اصل حاکمیت حق نیست با مرکزیت حقوق اشخاص، بلکه اصل حکومت قانون با مرکزیت، میگیم در سیستم های دینی با مرکزیت حقوق الهی هست و حقوق آسمانی میتونیم بگیم، و در سیستم های سکولار هم اون مرکزیت با شکل حقوق اکثریت بر اقلیت که در انتخابات هم مطرح میشه، که هر دوی اینها میگیم در هر دوی این سیستم ها حقوق اشخاص میگیم محور نیست، در مرکز قرار نه، به عنوان هدف نه، به عنوان مرکز، به عنوان وسیله نیست. برای اینی که میگیم که سیستمی که الان در دنیا در میگیم کشورهای سکولاری و کشورهای دینی مطرحه، حکومت قانون هست به جای حاکمیت حق، که اشتباهاً بعضی از اساتید داخلی هم من در نوشته هاشون میبینم که حاکمیت قانون میان مطرح میکنن به جای حکومت قانون. این عنوان حاکمیت قانون خودش یک اصطلاح حقوقی درستی نیست. چرا؟ چون میگیم که حاکمیت یک مفهوم کاملا حقوقی هست و حکومت شکل اون حاکمیت حقوقی هست در محیط اجتماعی. وقتی میگیم حاکمیت حقوقی، منظور اون مفاهیم حقوقی که میاد به عنوان حقوق بنیادین مطرح میشه برای اشخاص. خودتونم متوجهید که اون مباحث حاکمیتی حقوقی خود به خود میگیم قابلیت اجرایی ندارند و مفاهیم زیربنایی بنیادین هست که ضروری هست که شکل بهش داده بشه تا به حالت اجرا در بیاد، که این شکل دادن به اون مفاهیم حاکمیتی رو میان مفاهیم حاکمیتی هم میگیم شامل همه نهادها و همه اشکالی که به صورت حالا قوا مسائل هست در سازمان ها، قوا و نهادهایی که در مجموعه یک کشور میاد مطرح میشه رو شامل میشه. اون مبحث حاکمیت هست که اون رو کلمه فرانسویش هم مسئله سوورنته و مسئله اعطا هست، لتا، که این کلمه لتا به فارسی بد ترجمه شده، دولت مطرح شده ترجمه شده، در صورتی که این کلمه دولت چیز درستی نیست برای این کلمه اعطا، چون اون دولت رو ما کلمه دیگه به نام گوورنانس یا گوورنمان داریم، حالتش گوورنانس است و اون انجام دهندش فاعلش به حساب گاورمنت یا گوورنمان هست، اون کلمه جداست. اینه که این اشتباه وارد شده تو سیستم ایران فارسی، زبان فارسی، و دوستان اساتید هم این رو به اشتباه هنوز دارن، همین رو به دانشجویان عزیز دارن تدریس میکنن. پس میگیم حاکمیت حق داریم و حکومت قانون داریم، چون میگیم اون حق زمانی که اومده از حالت مفهومی بنیادینش میاد بیرون و شکل میگیره در قوانین اساسی، دیگه اسمش میشه قانون. چون حقوق بنیادی نمیشه اول قانون اساسی، از این قوانین اساسی شکل اجرایی شده اون حاکمیت، میگیم حقوق حاکمیتی ملت هاست و ملت ها همون اشخاص هم هست، و این اشخاص میگیم به جای افراد. اینی که میگیم در همه موارد تا الان و حتی آقای مونتسکیو از کلمه افراد و در قانون اساسی هم، قوانین اساسی چه سکولاری و چینی دینی هم، از افراد نام بردن، که خب این باز میگیم یک نگلیژانس است، یک حالت توجه کافی نشده به این قضیه، به جای افراد اشخاص باید گفته بشه. چرا؟ میگیم به خاطر اینه که هر انسانی که یا هر میگیم جانداری که به وجود میاد، حالا چه آفریده میشه و چه با توجه به دیدگاه های مختلفی یه جور دیگه ایجاد میشه، که اون دیگه مباحث ایدولوژیکی که وارد نمیشیم به این قضیه، میگیم تا زمانی که این آفریده، حالا اسمشو هرچی بخوایم بذاریم، انسان بذاریم، بشر بذاریم، هرچی میخوایم بذاریم، که این، چون اینجا اسم از بشر، بشر و اصلاح انسانی ها میگه، به خاطر که مفاهیم به طور کلی مسائل حقوق بنیادین رو در خیلی از موارد میگیم شامل همه جانداران میشه، یعنی فقط محدود به انسان نکنیم. میگم محدود که میگن حقوق بشر یا حقوق مردم یا فلان، اینها اینا رو خب یه سر مداری خودش انسانگرایی هست. اینجاست که میگیم در این ارتباط با این قضیه، اون آفریده یا اون با وجود آمده، در تا زمانی که پا شد در محیط اجتماعی برای فعالیت‌های اجتماعی در اون بخش‌های ششگانه که گفتیم حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرایی نگذاشته، فرد حساب میشه که میگیم اندیویدیو و دواد اندیویدیو، و حقوق افراد فرد وجود داره که میگیم هم دارای حق هست هم دارای اختیار هست. ولی اون اصل سوم رو در ارتباط با تکلیف و در نگاه نو ما به جای تکلیف مسئولیت پذیری های حقوقی رو گذاشتیم، اون اساسی رو گذاشتیم برای حقوق اشخاص دیگه، میگیم که این مورد سوم رو میدونید مثلا به عنوان تا زیر 18 سال، بعضی کشور تا زیر 15 سال، این سری مسائل میگیم تکلیف یا مسئولیتی نداره، این به خاطر همین قضیه است. میگیم اینو میگن حقوق افراد و این قابل احترام است. ولی از زمانی که همین فرد میاد پا میذاره در جامعه، در محیط اجتماعی، در هر کدوم از اون شش بخش فعالیتی میخواد فعالیت بکنه، دیگه بهش فرد نمیگن. میگیم در همه قوانین مدنی کشورها هم هست که این به شخص گفته میشن که میتونه فعالیت رو به صورت شخص حقیقی یا شخص حقوقی بیاد و اعمال بکنه، با احترام میگیم به حقوق دیگر اشخاص. اون که میگیم رعایت قانون و فلان اینا، ما هنوز میگیم مباحث ما مباحث حقوقیه، حرف از قانون نمیزنیم، چون بر مباحث حقوق بنیادین اساسی و معاهداتی اشخاص رو داریم مطرح میکنیم. این رو تفهیم میکنیم، بعد میایم شکل میدیم که میگیم وارد میشه در قوانین اساسی. از اون لحظه به بعد میگیم این حقوق میاد توسط قانون حکومت بده، یعنی پس میگیم حکومت قانون بعد میاد مطرح میشه، که اون حکومت الان تعریف بدی تو اذهان داره، چه در سکولاری و چه در میگیم دینی، که این رو خب وقتی درست تبیین بشه دیگه اون نگاه منفی روی این کلمه هم خود به خود میگیم چیه، پاک میشه. پس لازمش اشاره میکنم که بگیم حاکمیت حق و حکومت قانون، نه حاکمیت قانون، چون قانون خود به خود میگیم که این وجود نداشته، که خود به خود وجود نداشته، به عنوان قانون بنیادین نداریم. ببینید میگیم حقوق بنیادین اساسی و معاهداتی، که این کلمه اساسی رو هم من به فارسی یه کلمه باز معادل اون کلمه کنستیتیسیون یا کنستیتیسیونل که میگیم در فرانسه هست، عنوان مادر حقوق نوشته، این باز بعد وارد شده. این کنستیتیسیون یا کنستیتیونل این حالت تأسیسی هست، تأسیس شده هست، تأسیس میشه هست، تأسیس شدن هست. اساسی یک کلمه فارسی گذاشته شده، معادل این که این رو نمیشه، معادل این دقیقا بتونیم از نظر مفاهیم حقوقی بخوایم در نظر بگیم، بخاطر همین که میگیم که حقوق بنیادین تأسیسی و معاهداتی، که تأسیسیش میشه در حد اجتماع کشورها و معاهداتش میگیم باز فعالیت‌های بین کشورها با هم در سطح بین المللی، که اون دوغا میگیم دوغا کنوانسیونل که حقوق معاهداتی، که این رو اومدیم در هم تیتر کانال و هم این رو داریم از این زاویه میام چیکار میکنیم تشریح کردیم و داریم تدوین میکنیم. این نکته خیلی مهمیه در این قضیه که با این زاویه حاکمیت حق میگیم تا زمانی که پس حاکمیت حق اعتاد و دعا بهش میگیم، اعتاد و دعا نمیگیم، الان اون حاکمیت قانون میشه اعتاد و دعا، که این اعتاد و دعا همینطور که حالا اگر خواستید بعدن میتونم بحث مفصلی باز داره این دو کلمه و فرقهای زیادی داره، مخالف هم نیستن ولی در ادامه اونن، یعنی میگیم تا اعتاد و دعا وجود نداشته باشه اعتاد و دعا معنا نداره. این مباحث جدایی هست که واردش نمیشم، خودش طولانی است. پس میگیم که ضرورت اون مواردی که به عنوان تفکیک قوا مطرح کردم، لازمش اون میگیم نهادینه شدن اعتاد و دعا، حاکمیت حق با مرکزیت حقوق اشخاص هست که میتونه مفهوم وجودی و شکل بگیره و بیاد عمل بشه. وگرنه اگر ما اون موارد رو نیاییم، اصل یک رو نیاییم در این نگرش رو مطرح نکنیم، در جامعه نهادین نکنیم، عملا خود من به عنوان اولین نفری که این قضیه پنج قوه رو میام به صورت مشخص و تبیین شده در معرض عمومی از سال 2011، الان 5 سال این رو مطرح کردم در سطح بین المللی، تا این نیاد نهادین نشه، میگیم که اون مسئله پنج قوه رو مطرح کردن و باز کردن اون، خب آثار مثبتی میگیم نخواهد داشت. لازمش این هست، وگرنه وقتی مبنا چیز دیگری هست دیگه این پنج قوه عملا چیه؟ میگیم عملا نمیتونه اجرایی بشه به اون معنا در سیستم های الان. و اون حاکمیت حقی رو هم که مطرح میکنیم به عنوان اصلی، یکیش تضادی با میگیم این نگاه ایدئولوژی که چه در سکولار و چه دینی نداره اصلا، که بگیم متضاد هست با اونها، نه، میگیم اونها یک مبنای دیگه ای رو اومدن مطرح کردن برای اون سیستم حکومتیشون، ولی ما میگیم که خب مبنا رو آوردیم، اون لوکوموتیوی که خارج شده بود از ریل رو آوردیم روی خط. میگیم هر دوی شما دارید راجع به این اشخاص دارید صحبت میکنید، ولی با الفاظ دیگه ای که ازش سوء استفاده شده به عنوان ابزار، چه در سیستم دینی چه در سیستم میگیم سکولاری از زمان این تفکیک قوای آیین مونتسکیو که 250 سال میگذره و مطرح شده، 100 خورده ای سال هم از اجراش میگذره در قوانین اساسی که وارد حقوق اساسی و بعد وارد قانون اساسی شده میگذره، که سوء استفاده ابزاری متاسفانه شده، که الان میگیم دیگه سیستم سه قوه‌ای توان پاسخگویی به نیازهای فعلی اشخاص رو در سطح همین ملت‌ها رو در سطح کشورها و در سطح بین‌المللی میگیم نمیده و نمیتونه بده، مخصوصا قوه مجریش که حتی در همین فرانسه اصلا اومدن اسم رو عوض کردن، دیگه کسی نمیگه قوه مجری، میگن قوه سیاسی، قوه پلیتیک، یعنی پوواغ پلیتیک بهش میگن، که خب این اصلا خودش میگیم اونهایی که دارن در قوه مجری هستن و این رو میگن قوه پلیتیک و یا قوه سیاسی و قدرت سیاسی رو این کلمه رو استفاده میکنن، میگیم اصلا خود بیان این کلمه خلاف قوانین اساسی همون کشور هست. چون در اکثر قوانین کشورها، در قوانین اساسی کشورها که از حقوق اساسی هم گرفته شده، میایم میگیم که اصل مهمی وجود داره به عنوان اصل حاکمیت حق، اصل حق حاکمیت ملت ها و قوای ناشی از آن، نه قوای حاکم بر آن. این اون حق حاکمیتی که اشاره کردم اون متعلق به ملت هاست. فرانسش هم میگیم دوغاد دولا سوورنته دی ناسیون، حق حاکمیت ملت ها. یه حرف از حکومت ملت ها نیست، حاکم این یک حق حاکمیتی هست، یک مفهوم حاکمیتی هست. این اصل وجود داره، متاسفانه در هر دو سیستم دینی و سیستم سکولاری، این که میگیم حق حاکمیت ملت ها و قوای ناشی از آن، متاسفانه تبدیل به قوای حاکم بر آن شده، و این قوا هم در بین این سه قوه باز، چون قوه مجریه با اجرا هر روز سر کار داره در مقابل ملت ها، بیشتر از اون دو قوه میگیم آثار منفی اعمالش به عنوان حاکم بر ملت ها خودشو نشون داده. بعضی از دوستان به من میگن که گاهن در کوستی که شما بیشتر به قوه مجریه حمله میکنی، بحث حمله نیست، یه واقعیته که میگیم قوه مجریه چون در اجرا هست و خودش تصمیم گیر نیست غیر از اون موارد مصوبه‌ای که اون هم باز باید به تایید میگیم قوه مقننه برسه، موارد مقررات و مصوبات اینها رو، یعنی غیر از قانون باز بود باید به قوه مقننه تایید بکنه تصمیمات این بخش قوه مقننه رو به عنوان حاکمیت، به عنوان هیئت دولت. خب این میگیم چیه؟ عملا بیشتر با ملت ها در سیزن و بیشتر از اون دو قوه دیگه میگیم که ملت ها باش آشنان، باش درگیرن و ناملایماتی که تحمیل کردن این قوای مجریه. منظورم اشخاص نیستن، اشخاصی که به عنوان رئیس قوه مجریه اسم ببریم، نه، منظور اون اشخاص نیست، اون افرادی که اومدن و به عنوان شخص مطرحند و به عنوان رئیس جمهور بر این قوه مقننه قوه مجریه میاد مطرح شدن، میگیم منظور اون اشخاص نیست، خود اون نهاد به عنوان قوه، به عنوان نهاد مطرحه، به عنوان مبحث حاکمیت حقوقی مطرحه که اومده شکل گرفته، اون مطرحه که این رو متاسفانه خود دوستان توجه ندارن و اکثرا هم اینجور سوالات خب از نوعی کسانی مطرح میشه که متأثر از سیاست ها و یا داخل همون بازی ها هستن که این موارد رو میگیم کلام حقوقی و مباحث حقوقی و قلم حقوقی معمولا خوشایند کسانی که با که رابطه خوبی میگیم با ملت ها ندارند و میخوان حاکم بر ملت ها باشن، معمولا خوشایندشون نیست این مطالب ما، که مهم نیست، ما هم برای اونها که نمیخوایم صحبت بکنیم، ما حالت توسعه‌ای داریم مطرح میکنیم و حالا میخوان عمل بکنن، میخوان عمل نکنن، عمل بکنن به نفعشون هست، چون این مواردی رو که ما داریم مطرح میکنیم در نگرش نو، که حالا لینکش رو براتون میذارم، یک ایدئولوژی نیست، ایدئولوژی جدید، متدولوژی هست که برای هر دوی اون سیستم دینی و سکولاری که بر مبنای ایدئولوژی هست میتونن اینها به عنوان مورد بگیرن و استفاده بکنن، چون به ضرر هیچ کدومشون نیست، تنظیم کننده این چیز هست، در این حساب سیستم ها هست که در اون اصل اولم توضیحاتش که در سایت نوشتم اشاره کردم که این قضیه حق حاکمیت، میگیم حاکمیت حق با مرکزیت حقوق اشخاص به عنوان یک وسیله، نه به عنوان هدف، به عنوان یک وسیله برای منظم کردن میگیم فعالیت ها در نهادهای اون شش مورده که باز در خود نگاه نگرشیده به توسعه پای نگرشیم رو به توسعه پای دار مطرح کردیم آورده، یعنی میگیم این میاد به عنوان یک وسیله اون فعالیت ها در داخل اون نهادهای حقوقی، نهادهای اقتصادی، نهادهای اجتماعی، فرهنگی، اداری، اجرایی در محیط اجتماعی و در سطح بین المللی رو منظم میکنه، نمیگیم چیزی رو تحمیل میکنه، میاد اینو محور میذاره، منظم میکنه، یعنی اون نیروهایی که فعالین حقوقی یا اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اداری، اجرایی در سطح کشور و در کشورها و در سطح بین المللی، اینجا میگیم مسئولیت دارن در مقابل ملت بر اساس همون حق حاکمیت ملت ها و قوای ناشی از آن، و اینجا قوا و کلیه اشخاص، افراد در سطح میگیم ملت ها ملزمند، اینجا میگیم تکلیف ندارن، مسئولن و ملزمند که به این احترام بذارن، که اگر احترام نذارند میگیم اون مشروعیت حقوقی بنیادین اساسی و معاهداتشون رو از دست میدن اوتوماتیک وار، دیگه نیازی به برکناری نیست، اوتوماتیک وار میگیم چیه؟ اون رو از دست میدن و عملا دیگه مشروعیت به معنای حاکمیت حقوقی دیگه ندارد که میخوان ادامه بدن در اون پست ها. و علت این که این موارد رو بیشتر از اون درس های باز نکردم در فایل بعدی براتون توضیح میدم.